ساعت 22:10 در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 6 خرداد ماه 1402 خورشیدی برابر است با 27 ماه مه 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله. پیش از شنیدن گزارش های این مجله اجازه بدید همراه بشیم با همکارم رضا جمالی که اینجاست در استودیو و آخرین خبرها را از رضا بشنویم.
ممنونم از تو سپیده. درود بر شما شنوندگان گرامی. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی مرزبانی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی درگیری مرزی نیروهای طالبان با مرزبانان ایران در منطقه ساسولی حوزه هنگ مرزی زابل، یک نفر از مرزبانان ایران کشته و دو تن دیگر مجروح شدند. با این وجود خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از کشته شدن دو مرزبان ایرانی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، پیش از این قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی ایران گفته بود که در جریان این درگیری از هر دو طرف یک فرد کشته و تعدادی زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این درگیری از سلاح‌های سبک، نیمه سبک و توپخانه استفاده شده است. ایوب کرد، مدیر کل حمل و نقل راهداری سیستان و بلوچستان، هم اعلام کرد بعد از این درگیری هر گونه مبادلات اقتصادی در مرز میلک با کشور افغانستان تا اطلاع ثانویه انجام نخواهد شد. در واکنش به این درگیری، سخنگوی وزارت کشور طالبان گفته که امارات اسلامی خواهان جنگ با همسایگان خود نیست. از هفته گذشته پس از هشدار ابراهیم رئیسی درباره موضوع حقابه ایران درباره رود هیرمند، تنش لفظی بین مقام‌های تهران و طالبان بالا گرفته است. جانشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی روز شنبه گفت که موشک خیبر ظرف 12 دقیقه می‌تواند به مقصد برسد. به گفته مهدی فرحی، موشک خرمشهر 4 برد 2000 کیلومتری دارد و چون سیستم ماهواره آن قطع است، هیچ جنگ الکترونیکی بر آن اثر نمی‌کند. آمریکا و فرانسه در واکنش به تازه ترین آزمایش موشکی جمهوری اسلامی آن را یک تهدید جدی و همچنین نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خواندند. در پیوست این قطعنامه از ایران خواسته شده بود که از انجام هر گونه فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیک که برای قابلیت حمل سلاح‌های اتمی طراحی می‌شوند خودداری کند. در پی انتقاد شماری از حامیان حکومت در ایران به لایحه حجاب و عفاف، قوه قضاییه روز شنبه اعلام کرد این لایحه صرفاً نظر این قوه نبوده و بر اساس اجماع نظر سران قوا و دیگر دستگاه‌ها تدوین شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، قوه قضاییه با رد اینکه دو قوای دیگر در تنظیم این لایحه نقش نداشتند اضافه کرده که پیشنویس لایحه مذکور حدود یک ماه پیش به رؤسای دولت و مجلس ارسال شده و آنها پس از مدتی کتباً نظرات اصلاحی خود را در این زمینه به رئیس قوه قضاییه ارسال کردند. در روزهای گذشته شماری از امامان جمعه و گروه‌های تندرو در ایران از لایحه جدید عفاف و حجاب به شدت انتقاد کرده‌اند. جمعی از حامیان تندرو حکومت در همین زمینه و در مخالفت با لایحه حجاب و عفاف روز 5 خرداد در نزدیکی نهاد ریاست جمهوری در میدان پاستور تهران تجمع کردند و برخی از آنها نیز کفن پوش ظاهر شدند. همچنین امام جمعه کرج و نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز میگوید که با لایحه جدید حجاب نمیتوان جلوی فروپاشی دیوار برلین نظام را گرفت. همچنین احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، هم نیز این لایحه را لایحه سیانت از بی‌حجابی توصیف کرده است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه یک شنبه 7 خرداد برگزار می شود. شهروندان ترکیه روز 24 اردیبهشت برای انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس ترکیه به پای صندوق‌های رأی رفتند. مشارکت 88% مردم این کشور اگرچه مجلس ترکیه را شکل داد، اما انتخابات ریاست جمهوری را به دور دوم کشاند. در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان نامزد ائتلاف جمهور 49% و کمال قلیچدار اوغلو نامزد ائتلاف ملت 44% آرا را کسب کردند، اما هیچ کدام نتوانستند حد نصاب بیش از 50% را کسب کنند.
سپاسگزارم رضا جمالی، خبرها را از او شنیدیم. اما در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، درگیری مسلحانه مرزبانان ایران با نیروهای طالبان در مناطق مرزی ولایت نیمروز. خبرگزاری سپاه گفته درگیری حوالی یک پاسگاه رخ داده است. جزئیاتی از مرگ معترضی که از فاصله نزدیک هدف گلوله گاز اشکاور مأموران قرار گرفت و نیمی از جمجمه‌اش متلاشی شد. و ادامه واکنش‌ها به آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی که به اقدامات تروریستی در خاک اروپا محکوم شده بود. لطفاً با ما بمانید تا درباره این گزارش‌ها و بیشتر از این‌ها در ادامه بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، گزارش‌ها از ولایت نیمروز در افغانستان از درگیری مرزبانان ایرانی با نیروهای طالبان در مناطق مرزی این ولایت از صبح روز شنبه ششم خرداد حکایت دارد. درباره جزئیات این تنش مرزی گفتگوی داشتم با نقیب آروین، روزنامه‌نگار افغان و مدیر مسئول وبسایت و نشریه فارسی تایمز ساکن واشنگتن دی سی.
بر اساس گزارش‌هایی که منابع خبری و رسمی دولت ایران نشر کردن، اونا مدعی هستند که طالبان این درگیری را شروع کردند و بر اساس آخرین خبرهایی که منابع خود طالبان میگن که این درگیری و این تنش پایان یافته و اونا در حال گفتگو هستند با مقام‌های ایرانی که در کابل آقای قومی نماینده و سفیر ایران در کابل در حال گفتگو هستند تا این تنش‌ها را بیشتر پایان بدهند. در گذشته هم تنش‌ها و درگیری‌های مخصوصاً در منطقه امروز در این مرز پر رفت آمد بین افغانستان و ایران بین طالبان و ایران وجود داشت و پیش از این نیروهای ایرانی گفتند، مقامات ایرانی، که به دلیل ناپختگی و ناکار آزمودگی نیروهای مرزی طالبان اتفاق روی داده و بنابراین مدیریت شده. با توجه به رفتار طالبان در گذشته و اکنون و یک انگیزه و موج ضد ایرانی که در میان طالبان در مخصوصا در صفوف ردهای پایینی طالبان سابقه داره، امکان تنش مخصوصا در مرز نیمروز که رفت آمد بسیار زیاد است، هر لحظه وجود داره و طالبان مخصوصا نیروهای رده پایین طالبان خیلی پایبند اصول و قواعدی که دولت خود اونا داره یا پالیسیایی که وزارت خارجه خود اونا داره نیستن. بنابراین امکان درگیری
شما به نکته دقیقی اشاره کردین، چون بعد از این صحبتایی که از هفته پیش شروع شد و در واقع سفر ابراهیم رئیسی در بلوچستان که او به طالبان هشدار داد در مورد حقابه ایران از هیرمند، واکنش‌های بسیاری از سوی طرف طالبان وجود داشت. شماری از مهره‌های نزدیک به حاکمیت طالبان، حتی فرماندار یکی از ولایت‌ها، آرزو کرد که امکان جنگ رو خدا فراهم بکنه تا طالبان به فرزندان زرتشت درس عبرت بده، به گفته او. دلیل این درگیری آیا مشخص هست که چه بوده؟ اساساً چطور این درگیری آغاز شده؟
خب درگیری چنانچه گفتم مسبوق به سابقه است، قبلا هم با هر بهانه محلی ایجاد میشه، چی بر سر مهاجرین، چون مرز مرزی هست که عبور و مرور قانونی و غیر قانونی انسان و اموال و کالا وجود داره، نه تنها در گذرگاه رسمی که بیرون از وجود داره. بنابراین دلیل برای ایجاد تنش هر لحظه وجود داره، چون با هم زیاد در پیوند و در تماس هستن و نزدیک به لحاظ فیزیکی نیروهای مرزی طالبان و ایران بسیار نزدیک به هم هستن. بنابراین با توجه به آنچه که بیشتر گفتم، یعنی انگیزه که طالبان دنبال یک جنگ و مخصوصا نیروهای رده پایین طالبان دنبال یک تنش و جنگ با ایران هستن، هر دلیل میتونه اونا رو به تنش واداره، چون اصولا مسئله ضدیت با ایران به دلایل تاریخی و دلایل سنتی در میان طالبان وجود داره و طالبان گروهایی هستن که از جنگ آمدن و منتظر جنگ هستن.
آقای آروین، آخه دفعات گذشته در دفعات پیش بارها طالبان اعلام کردن که سوء تفاهم بوده. من نمیدونم این بار آیا چیزی در موردش صحبت کردن؟ من میخوام بدونم که آغازگر این جرقه درگیری امروز چه بوده؟ آیا این مسئله حقابه دلیلی هست، حقابه هیرمند، یا نه داستان دیگری داشته؟
مسئله حقابه تنش ها و انگیزه های درگیری و تنش فوق‌العاده افزایش داده و در این حال این نکته هم فراموش نباید بکنیم که رهبری طالبان آنانی که در ویزای گفتگو دیپلماسی با ایران و دیگر کشورها نشستن اونا هم میخوان یک بازی دوگانه امتیازگیری از این مسئله داشته باشند. چی در مواجهه با غرب که در برابر ایران چی در مسئله چین شما در جریان هستین که چین بزرگترین قراردادهای معدن در افغانستان داره و ایران من حیث یکی از همکارا و همپیمانهای چین در منطقه در دراز مدت و در دایره وسیع‌تر نمیخواهد که به این تنش به حجم وسیع دامن بزنه. بنابراین ایران و هم طالبان با توجه به چند بار تاکید شد که مسئله انگیزه ضد ایران که در میان طالبان وجود داره ناگزیر از این تنش ها به صورت کوچکتر در مرزهای خود هستند، ولی در این حال امکان داره که ثبات افغانستان به نفع طالبان چیزی که چین با خاطر دلایل اقتصادی دنبال از او است و فشاری که میتونه بر ایران بگذاره و همچنان ریسک نپذیری خود ایران از درگیری در جبهه شرق کشور، اینا همه دلایل است که باعث بشه ایران اجتناب بکنه از درگیری و به نحو تعامل بکنه با طالبان. چنانچه سخنان حتی امروز که طالبان نقل قول کردن از مقام های ایرانی، اونا گفتن که ما از وضعیت موجود در افغانستان یعنی حاکمیت طالبان خوشنود است.
درباره تنش مرزی بین نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی که صبح روز شنبه ششم خرداد ماه رخ داد، گفتگویی داشتم با نقیب آروین، روزنامه‌نگار افغان و مدیر مسئول وبسایت و نشریه فارسی تایمز که شنیدید. خانواده ابوالفضل امیر عطایی، نوجوان معترضی که از فاصله نزدیک هدف یک گلوله گاز اشکاور قرار گرفته بود، از مرگ این نوجوان خبر دادند. ابوالفضل 16 ساله، 3 شهریور 1400، در جریان اعتراضات شهر ری از فاصله نزدیک هدف گاز اشکاور قرار گرفت و بخشی از جمجمه‌اش متلاشی شد و مدت‌ها در کما بود. 5 روز پیش مادر او ویدیویی از او منتشر کرد که نشان می‌داد ابوالفضل به اطرافش واکنش نشان می‌دهد و دست مادرش را می‌فشارد. درباره آنچه بر ابوالفضل امیرعطایی و خانواده او در 8 ماه گذشته رفته با فرشته قاضی همکارم گفتگو کردم که در ماهای گذشته با نزدیکان و بستگان این نوجوان در ارتباط بوده.
ابوالفضل امیرعطایی نوجوان 16 ساله‌ای بود، دقیقا متولد دیماه 1384، دانش آموز کلاس 10 بود، 10 رو تموم کرده بود، قرار بود کلاس 11 بره در هنرستان شهید کریمی ورامین، رشته برق صنعتی میخوند. 3 شهریور 1401 تقریبا اوج اعتراضات در داخل ایران بود بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، ابوالفضل در میدان نماز شهر ری همراه با تعداد دیگری از مردم معترضی که اونجا در محاصره نیروهای امنیتی و نظامی قرار گرفته بودند، هدف گاز اشکاور قرار میگیره. گاز اشکاور اونطور که شاهد عینی و همچنین نزدیکان خانواده ابوالفضل ما گفتن، از فاصله بسیار نزدیک کمتر از 1 متر به سر او شلیک شده و همین باعث شده بود که نیمی از جمجمه ابوالفضل کاملا از بین بره، بخشی از عصب‌های مغزی قطع بشه، بافت‌های مغزی از بین بره و تمام 8 ماه گذشته ابوالفضل بیمارستان بود. ابتدا در بیمارستان هفت تیر بود 5 ماه و بعد به خونه منتقل میشه به دلیل وخامت وضعیت جسمی و در همون زمان یک خیری هزینه درمان ابوالفضل رو به عهده میگیره و به بیمارستان خصوصی منتقل میشه. تمام این مدت فلج بوده، در مقاطعی تنها میتونسته چشماشو تکون بده و انگشتای دستش رو، و آخرین ویدیویی که 5 روز قبل از جان باختن ابوالفضل مادرش منتشر کرده دقیقاً همین رو نشون میده، ولی خب 5 خرداد جان خودش رو از دست داد.
فرشته، تقریبا میشه گفت 8 ماه پس از اتفاقاتی که توضیح دادی افتاده، دادستان شهر ری ادعای دیگری رو مطرح کرده و گفته که هیچ گلوله جنگی یا پوکه گاز اشکاوری به سر آقای امیرعطایی شلیک نشده بوده و پرونده هم به عنوان شکایت تشکیل نشده از سوی خانواده او. جزئیات این خبر چه هست؟
در واقع داستان شهر ری، من از اول از اینجا شروع کنم که گفته ابوالفضل از 20 بهمن از بیمارستان مرخص شده و در منزل نگهداری میشد. تا 20 بهمن ابوالفضل بیمارستان هفته تیر بوده و بعد از اون وقتی که خونه میره وضعیتش وخیم میشه طبق گفته خانواده و نزدیکانش، و بعد با پیدا شدن یک خیر که هزینه درمان او رو تقبل میکنه به یک بیمارستان خصوصی منتقل میشه و تمام این مدت ابوالفضل در بیمارستان بوده برخلاف ادعای داستان. یعنی حتی اگر دیدیم اطلاعات داستان ناقص بوده، اصلا اینجا مشخصه که بقیه ادعاهایی که داره میکنه تکلیفشون چی هست. اینکه گفته تاکنون هیچ شکایتی از سوی خانواده و اقوام ابوالفضل صورت نگرفته. خانواده و اقوام ابوالفضل قبلا به ما گفته بودن که وقتی برای ترخیص ابوالفضل در همون بهمن ماه در بیمارستان هفتگی به بخش حسابرسی میرن، اونجا اعمال بیمه تامین اجتماعی ابوالفضل رو منوط میکنن به اینکه خانواده تعهد بدن هیچ گونه شکایتی از سپاه، بسیج و نیروی انتظامی ندارن و هزینه ها اینقدر بالا بوده که خانواده این تعهد رو میده و اونطور که گفتم پیش از 580 میلیون هزینه بوده که حدود 400 خورده میلیون رو بیمه تامین اجتماعی پرداخت میکنه و خانواده برای اینکه هیچ خللی در روند درمان این بچه صورت نگیره بعد از اون تعهد هیچ شکایتی نمیکنند. اما در مورد اون جسم سنگینی هم که داستان گفته و گفته که در اون محل اصلا نیروی پلیس و تامین امنیتی وجود نداشته، با توجه به اینکه 3 شهریور بوده، اوج اعتراضات و شهر ری و میدان نماس هم یکی از مناطق بسیار شلوغ بوده، کاملا این ادعای ایشون هم غیر قابل باور هست به دلیل اینکه همه جا توی حتی فیلم هایی که منتشر شده تو شبکه های اجتماعی حضور گارد ویژه، نیروهای امنیتی و لباس شخصی مشهوده. و در مورد اون گاز اشکاور هم اتفاقا مدارک پزشکی ابوالفضل کاملا برخلاف ادعای داستان رو نشون میده. توی مدارک پزشکی مشخصا گانشات و مشخصا یس، یعنی گاز اشکاور درج شده.
توضیحات همکارم بود فرشته قاضی، که فرشته در ماهای گذشته با نزدیکان ابوالفضل امیر عطایی، نوجوان معترضی که به سر او از فاصله نزدیک گاز اشکاور شلیک شده بود و بعد از 8 ماه نهایتاً جمعه شب درگذشت، فرشته در ارتباط بوده و به ما در این باره توضیح میداد. در حالی که زنان و دختران در ایران با وجود سرکوب‌های حکومتی همچنان به نافرمانی مدنی خود علیه حجاب اجباری ادامه می‌دهند، کشمکش بین حامیان جمهوری اسلامی درباره لایحه حجاب ادامه دارد و جنگ لفظی آنها به رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی کشیده شده است. حسن جعفری نگاهی کرده به این کشمکش‌ها.
یک مقام ارشد میگوید مخالفت مدیر کیهان با لایحه حجاب بازی در زمین دشمن است و حسین شریعت مداری هم پاسخ میدهد شما اصلا این لایحه را نخوانده اید. این بخش بسیار کوچکی از کشمکشی است که این روزها در بین مقام ها و هواداران جمهوری اسلامی درباره لایحه حجاب جریان دارد. ماجرا از 10 روز پیش آغاز شد که علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، خبر داد لایحه حجاب به مجلس می رود.
دولت با ارسال لایحه پیشنهادی قوه قضاییه به مجلس موافقت کرد. انشالله تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی خواهد شد که اونجا هم انشالله با سرعت مورد رسیدگی قرار بگیره.
صحبت‌ها درباره این لایحه ابتدا در حد کلیات بود، تا روز چهارشنبه که متن کامل این لایحه در رسانه‌ها منتشر شد. انتقادهای هواداران حکومت از این متن چنان بالا گرفت که سخنگوی دولت گفت متن منتشر شده نادرست است و اصلاحاتی در این نسخه صورت گرفت. مخالفت‌ها همچنان ادامه یافت و حتی سر از خطبه‌های نماز جمعه درآورد. شاید بتوان اساره مخالفت‌ها را در این جمله محمد مهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج، خلاصه کرد. این لایحه جلوی فرو ریختن دیوار برلین را نمی‌گیرد.
این لایحه اون روح حاکمش نمیتونه با این مبارزه بکنه، نمیتواند جلوی فرو ریختن دیوار برلین رو بگیره.
نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز همچنین از نمایندگان مجلس خواست در بررسی این لایحه دشمنی شناسیشان را حتی از این هم بالاتر ببرند.
عزیزانی که دنبال میکنن و دارن تنظیم میکنن باید دشمنی شناسی خودشون رو بالا ببرن.
دیگر امامان جمعه هم علیه لایحه ارائه شده به مجلس شمشیر را از رو کشیدند و احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد گفت، نقل قول: آیا این لایحه حجاب است یا لایحه صیانت از بی‌حجابی؟ امروز همه دین، موقعیت و ارزش اجتماعی ما به حجاب گره خورده است. چند روز پیش هم شماری از زنان هوادار جمهوری اسلامی در نزدیکی ساختمان ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند و تلویزیون جمهوری اسلامی این تجمع را پوشش داد.
در مورد لایحه حجاب که اصلا با شرایط دین ما، کشور شهید پرور ما سازگاری نداره، این بود که تصمیم گرفتیم بلافاصله با دوستان راه افتادیم اومدیم پاستور.
در لایحه حجاب که به مجلس ارائه شده، مخالفان حجاب اجباری مشمول تذکر، جریمه‌های نقدی و سپس تعقیب قضایی و محاکمه می‌شوند. با این حال این مجازات‌ها دل هواداران جمهوری اسلامی را به دست نیاورده و آنها خواستار برخوردهای شدیدتری در مواجهه با پوشش اختیاری شدند. اما علت چیست که حکومت فعلا ترجیح داده مجازات‌ها را طبق میل هواداران تشدید نکند؟ یک مقام ارشد جمهوری اسلامی علت را انبوه میلیونی مخالفان حجاب اجباری می‌داند. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی چند روز پیش در جلسه در قم ابتدا گفت تردیدی نیست که عدم رعایت کامل حجاب در جمهوری اسلامی جرم است و فرد باید بازداشت و محاکمه شود.
ببینید، قانون در جمهوری اسلامی اینه هر کسی بی حجاب، حتی ضعیف الحجاب هم باشه، قانون جمهوری اسلامی اینه که این جرم است. یعنی ضابط باید او را دستگیر بکنه، ببره دادگاه، حکم صادر بشود.
این مقام ارشد جمهوری اسلامی در ادامه افزود: نمیتوان 2 میلیون نفر را بازداشت و محاکمه کرد.
دادگاه میتونه برای اونها بحث جرم رو دنبال بکنه، ولی از اول که نمیشه با 2 میلیون آدم ببرن تو دادگاه.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین حسین شریعت مدیری مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان را نخستین کسی دانست که با این لایحه مخالفت کرده.
اولین کسی که یه نقدی بر این مطلب نوشت آقای شریعت مداری کیهان بود. یعنی حمله از سوی جریان انقلابی است، ولی دقیقاً در زمین بازی دشمن داره دوستان کار میکنن.
پس از انتشار این سخنان، حسین شریعت مداری سرمقاله روز شنبه این روزنامه را به این موضوع اختصاص داد و از خسروپناه انتقاد کرد. اما یک سر دیگر کشمکش های اخیر ستاد امر معروف و نهی از منکر است. پس از انتشار لایحه دولت، این ستاد به شدت با متن منتشر شده مخالفت کرد و خبر داد که لایحه جداگانه ای تهیه کرده و به مجلس خواهد فرستاد. لایحه ای که به نوشته روزنامه های اعتماد و هم میهن نقض حریم خصوصی شهروندان بیش از پیش است. در 2 روز گذشته شایعاتی درباره استعفا یا حتی برکناری محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر این ستاد منتشر شد. به هر روی فارغ از این کشمکش ها در بین مقام ها و هواداران جمهوری اسلامی، نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری در ایران همچنان تداوم دارد. با این تفاوت که در گذشته مقام های ارشد جمهوری اسلامی مخالفان حجاب اجباری را تعدادی اندک و انگشت شمار می خواندند و اکنون به شمار میلیونی آنها اذعان دارند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اما واکنش ها به آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران که به اقدامات تروریستی در خاک اروپا محکوم شده، همچنان ادامه دارد. اسدالله اسدی مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی است که در پوشش دیپلمات در سفارت ایران در وین کار می‌کرد و دستگاه قضایی بلژیک او را به جرم برنامه ریزی برای بمبگذاری در محل نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس به 20 سال زندان محکوم کرده بود. جزئیات درباره واکنش‌ها به آزادی او را در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
تبادل زندانی میان ایران و بلژیک. آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی متهم به اقدامات تروریستی یا قهرمان ملی.
خب امروز ما خیلی خوشحال هستیم. الحمدلله بعد از تلاش‌های بسیار گسترده دستگاه‌های زیربط دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت خارجه، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های زیربط، ما شاهد حضور و آزادی جناب آقای اسدی هستیم. من تبریک عرض می‌کنم به خانواده محترم ایشون، به مردم عزیز میهن اسلامی ما.
صدای کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌المللی قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را میشنیدید. از تلویزیون جمهوری اسلامی که آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی محکوم به اقدامات تروریستی را به خانواده او و مردم ایران تبریک میگوید. استقبال گرم مقام‌های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی در فرودگاه مهرآباد تهران از اسدالله اسدی با انداختن حلقه گل بر گردنش به عنوان قهرمان، در حالی است که بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری این اقدام را محکوم کردند و آزادی او را شرم‌آور خواندند. عفو بین‌الملل بعد از مبادله آقای اسدی با یک شهروند بلژیکی، با انتشار یک بیانیه ضمن انتقاد از دولت بلژیک تأکید کرد که این آزادی زمینه ساز نقض اجرای عدالت و افزایش تهدید علیه مخالفان جمهوری اسلامی است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، این اقدام را برگی شرم‌آور در تاریخ سیاست خارجه بلژیک خواند. محمود امیری مقدم در گفتگو با رادیو فردا.
آزاد کردن یک فرد جنایتکار در واقع پیام غلطی رو به جمهوری اسلامی میرسونه که شما هر جنایتی رو که میخواییم بکنید، ما باز هم با شما معامله خواهیم کرد. از طرف دیگه بعد از این معامله امنیت شهروندان دوتابیتی و شهروندان اروپایی که به ایران سفر میکنند یا به کشورهای همسایه حتی بسیار بسیار بدتر خواهد بود، چون که تا وقتی که سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی جواب میده و بهش نتیجه میده، تا اون موقع این سیاست ادامه خواهد داشت. ما میخواییم که کشورهای اروپایی، کشورهای غربی یک سیاست متحد اتخاذ کنند که همون جوری برخورد کنند با جمهوری اسلامی که با هر گروه تروریستی گروگانگیر دیگه میکردند.
شاهزاده رضا پهلوی از چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی ایران نیست. در واکنش به این خبر تأکید کرد با معاوضه گروگانها، جمهوری اسلامی به اقدامات تروریستی بیشتر تشویق می شود. وحید بهشتی، فعال حقوق بشر در لندن، نیز در توییتی نوشت: مبادله یک امدادگر با یک تروریست بار دیگر موضع ضعیف غرب در قبال سیاست گروگانگیری سپاه پاسداران را به نمایش گذاشت. دریا صفایی، عضو پارلمان بلژیک، نیز در صفحه توییتر خود نوشت: هموطن بیگناه بلژیکی بالاخره آزاد شد و به عزیزانش رسید، ولی فراموش نکنیم که تروریسم محکوم اسدالله اسدی هم اکنون آزاد است. شورای ملی مقاومت ایران هم روز جمعه در واکنش به انتشار این خبر آزادی آقای اسدی را محکوم کرد و آن را تشویق به تروریسم و خیانت به حقوق بشر با نقض حکم دادگاه قانون اساسی بلژیک توصیف کرد. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که در پرونده‌ای در دستگاه قضایی بلژیک به جرم تروریسم به 20 سال زندان محکوم شده بود. با این حال وزیر خارجه ایران در توییتر خود در روز جمعه او را دیپلمات بیگناه کشور توصیف کرد. این در حالی است که در محاکمه‌ای که در سال 2021 پایان یافت، مشخص شد که آقای اسدالله اسدی در طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمب‌گذاری در همایش هواداران سازمان مجاهدین خلق در سال 2018 نقش پررنگی داشته است. وزارت خارجه عمان روز جمعه 5 خرداد ماه بدون ارائه جزئیات اعلام کرد که بلژیک با میانجیگری این کشور در قبال آزادی شهروند خود اسدالله اسدی را آزاد کرده است. جمهوری اسلامی که متهم است به بازداشت خودسرانه اتباع خارجی در پی اعمال فشار بر کشورهای دیگر و گرفتن امتیاز، اولیویه فانده کاستیل شهروند بلژیکی را در جریان سفری به ایران در فوریه 2022 دستگیر و به اتهام جاسوسی به 12 سال زندان محکوم کرده بود. دولت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند این اتهامات بی اساس است و این افراد گروگان گرفته می‌شوند تا پس از ماه‌ها و یا سال‌ها زندانی در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار و در قبال دریافت امتیازهایی از جمله آزادی ایرانی‌هایی که در خارج زندان هستند آزاد شوند.
مجله شبانگاهی رادیو فردا کم کم رو به پایان هست. راه‌های ارتباط با ما در رادیو فردا رو فراموش نکنید. شناسه @فردگرام در تلگرام و شماره پیامگیر 2042-02-21-12-21-13 ما منتظر شنیدن نظرها و دیدگاهاتون هستیم. از همراهیتون سپاسگزارم.